عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 69.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. از درگاه احدیت مسئلت داریم که به لطف و عنایات خاصه خودش انشاءالله همه ما رو مشمول عنایات خودش قرار بده و این جلسه رو انشاءالله مورد توجهات خاصه حضرت حق و عنایات خاصه حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا قرار بگیره، به ما توفیق بحث دقیق، فهم دقیق، عمل دقیق به حقایق قرآنی و مکتب اهل البیت عنایت بفرماید انشاءالله. خب این سلسله بحثی که تحت عنوان این جلسه با هم داشتیم، مجموعه بحث ها با تمام مناسبت های گوناگونی که ایجاب می کرد گاهی تغییراتی بیابه، به صورت کلی همگی در این راستا بود که ما با الهام از قرآن و روایات سیره معصومین، مشی بزرگان، واصلان اعلا، به این شناخت و بینش رسیدیم که یک، هدف در زندگی لقای رب است و بس، راه این هدف بندگی هست و بس. همه ی حرفا تو این دو عنوان بود، اما هدف خداست با توجه به آیات، روایات، ادله، مباحث و غیره، راه هم بندگی است. اما حالا در تکمیل، تبیین یا توضیح بیشتر یا تذکر در این راستا، این چند نکته رو باید بهش ضمیمه کنم که برای رسیدن به این نتیجه که هدف لقاء رب است، راه هم بندگی است، ما هم احتیاج به معرفت داشتیم، هم احتیاج به شناخت و ایجاد عوامل تقویت کننده، هم احتیاج به شناخت و تلاش در کنار زدن عوامل بازدارنده. یعنی اولیش که معرفت بود، اگر معرفت درستی نداشتیم که هدف خداست، بندگی درست هیچ وقت صورت نمیگیره، چون بندگی راه رسیدن به اون هدفه. باید اون هدف اول خوب بشناسیم تا در طول حرکت موانعی که پیش میاد، گذرگاه‌های گوناگونی سر راه ما قرار میگیره، لغزشگاه‌های مختلفی مطرح میشه، مقصد اشتباه نشه، جا به جا نشه، جایگزینی صورت نگیره، حالا چه به وسیله نقص معرفت خودمون، چه به وسیله دخالت عوامل بازدارنده ای که اون عوامل بازدارنده تلاش کنه برای اینکه ما رو باز بداره، اول در مقصد ما خدشه وارد کنه. پس ما باید یه معرفتی داشته باشیم که این معرفت اونچنان بتونه روی ما اثر بگذاره که در هر حال و در هر مکان و زمان و در هر شرایطی که قرار گرفتیم، هدف فراموشمون نشه که ما هدفمون لقاء رب است و هدفمون خدا رو برگزیدن. من تیمنن و تبرکن شروع بحث دینیمون رو با یه روایتی از امام رضا آغاز میکنم. یکی دو نکتم شاید قبلا بحثش شده آشنا هستید، ولی برای تقویت بحث به کار ببرم که بخونم بعد ادامه‌ش رو با هم. اما این روایتی که از امام رضا علیه السلام میخوام بخونم تا حالا نخوندم، بهار جلد 81 صفحه 246. امام رضا علیه السلام فرمودن صلت الله للعبد بالرحمه و طلب الوصال الالله من العبد. یه توضیح عرض بکنم بعد روایت مجددن میخونم، باز در توضیح این روایات و ترجمهش با هم جلو میریم. ببینید، وقتی ما خدا رو قبول کردیم، بندگی خدا رو پذیرفتیم، حرکت به سوی حضرت حق برای ما مطرح شد، یک جهت از پروردگار به ما هست، یک جهت یه جنبه از ما به سوی او. خب ما ممکنه از خداوند درخواستهای مختلفی بکنیم که این درخواستهای مختلف ما از حضرت حق به اقتضای سطح معرفت ما مختلف میشه. یکی درخواستش در چارچوبه مسائل مادیه، یکی درخواستش در چارچوبه مسائل معنویه، یکی در همون چارچوبه مسائل معنوی ممکنه سطح بالاتری رو مطرح کنه که دیگری اصلا درک و عقلش به اون سطح نرسه. امام رضا علیه السلام فرمودن از خدا به ما، از ما به خدا. اونی که از خدا به ماست، خب خدا وجود به ما داده، خدا روزی به ما میده، خدا هدایت میکنه ما رو، خدا عنایاتش داره آن به آن شامل حال ما میشه. اما اون عنایت الهی به ما که به تعبیر امام رضا علیه السلام از رحمت حضرت حق نشأت میگیره، که در مقابل این درخواستی که از عبد به خدا حضرت اینجا مطرح میکند، از خدا به ما چیه؟ صلت الله للعبد بالرحمه، وصل شدن، اتصال از خدا برای این عبد بر مبنای رحمت خدا. یعنی خدا بر مبنای رحمتش اینو قرار میده که ما به او وصل بشیم، اتصال به حضرت حق پیدا کنیم. و طلب الوصال الالله من العبد، اما من العبد، از عبد الالله به سوی خدا، از خدا چیه؟ طلب وصال. دست از طلب ندارم تا کام دل براید. چه طلبی دست از او بر نمیدارم؟ یه وقت مطالبه من، درخواست من از حضرت حق، خدا رو شناختم، فهم این که از خدا طلب کنم هم فهمیدم، اینکه خدا میتونه درخواست من و طلب مطالبه منو به من بده اینم فهمیدم، مصرم هستم اینم فهمیدم، واسم بندگی کنم، اصرار کنم از خدا بخوام. اما چرا؟ مثلا پول را، مقام را، دنیا را، مادیات را مطالبه میکنم، ولی چرا مطالبه میکنم؟ امام رضا علیه السلام فرمودن و طلب الوصال الالله من العبد، عبد از خدا چی به طلبت؟ وصل را. این برو بالا، سطح تو ببر بالا، نه حتی قرب را. اینا رو قبلا بحث کردیم، فصل فرق قرب، وصل، لقا، وصله. وصل بالاترین بود دیگه، اوج قرب میشد لقا، تداوم لقا میشد وصله. و طلب الوصال الالله من العبد. اما این که امام علیه السلام اول صلت الله للعبد بالرحمه، این که خدا به عبدش با رحمت این اتصال رو میده، این صله رو عنایت میکنه، زیر هر یا رب ربت لبیک هاست، این عنایت اوست، مشیت اوست، این مرحمت اوست، این رحمت او داره، ولی گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ بعد میاد میگه خب سلسله مراتب رعایت میکنیم، اول او که این رحمت رو داره، اگر رحمت خاص دارد یختص به رحمتهی من یشا، آیا رحمت خاصه به جهت نعوذ بالله نقص کمبود یا بخل است؟ او که به رحمتی وسعت کل شی فرموده، رحمتش که همه چیزو در بر میگیره، پس چرا یختص به رحمتهی؟ این نظام مطالبه عبد را زمینه عنایت خاصه خودش قرار داده. لذا امام رضا میفرماید و طلب الوصال الى الله من العبد، از عبد طلب وصال باشد، از خدا صله است بر مبنای رحمتش. خب پس این که عرض کردم مجموعه مباحث جلسات گذشته ما رو به اینجا رسون که یک، هدف خداست. به چه معنی؟ به معنی اتصال به حضرت حق با اون حرفایی که قبلا داشتیم. باز تیمنن و تبرکن از زبان معصومین علیهم السلام یه مقداری بحث یاداوری بحثای گذشته بشه و قوی تر بشه، اجازه بدید یه تیکه ای از مناجات شعبانیه رو که قبلنم شاید اشاره با هم کردیم اما از دیدی که امشب میخوام بحث کنم بهش نگاه کنیم. سه فراز از مناجات شعبانیه رو من در این رابطه اجازه بدید توجه بدم. یک، شما در آخرهای مناجات شعبانیه با اون ارزشی که مناجات شعبانیه داره و بحثاشو قبلا با هم داشتیم، این انامتن القفله عن الاستعداد للقائک، این اگر انامتنی منو به نوم و خواب میبرد، الغفله اون غفلتی که نسبت به چی؟ آدم تو خواب توجه نداره، آدم بیدار متوجه. الان اگر شما در این جمع یه آثاری رو، یه عنایاتی رو، یه ارزش‌هایی رو بیاید توضیح کنید، من خواب باشم خب چیزی گیر من نمیاد، اگر بخوام بهره مند بشم باید بیدار باشم. اون خواب غفلت، این انامت نل غفله نسبت به چی؟ انل استعداد للقائک، از این که من به خواب برم غافل بشم که من استعداد لقا دارم، استعداد مقام اوج قرب. خب اگر من استعداد لقا دارم به درجات پایین تر راضی بشم، این ناشی از چیه؟ عدم خودشناسی درست. چون خود را خوب نشناختم، خواسته‌ای که مناسب با خود من است ندارم، خواستم خواسته سطح پایینیه. لذا امام در مناجات شعبانیه می‌فرماد اگر این غفلت منو به اون خواب غفلتی فرو برد، ان الاستعداد للقائک، که چه توانی به من دادی؟ توی خدا من جوری آفریدی، این استعداد و قوه رو در من قرار دادی که من یا ایها الناس، یا ایها الانسان، انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، برو به مقام لقاء الهی برس. حالا من غافل شدم، توجهی به این پیدا نکردم، فقط نبهتن المعرفتو به کرم آلائک. خواب را عامل تنبه و بیداری باید باشد که بیدار کند، خوابیده رو متنبه میاد بیدار میکنه. حالا اگر غفلت منو به خوابی برد، این خوابی که توجه به این استعداد رو از من گرفت، چه چیزی بیدار میکنه؟ معرفت به کرم آلاء تو. فعلا فقط رو کلمه معرفتش کار دارم، حالا کرم و آلا در اینجا اضافه شده به معرفت در زبان حضرت چی میخواد بگه، این اجازه بدید بمونه بعد. فقط نبهتنی المعرفه، چه چیزی منو از این غفلت به در میاره؟ یه وقت خواب جسمیه، بنده اینجا خوابیدم، شما میخواد منو بیدار کنید، با دست تکون میدید، پس عامل تنبه تکون دسته. یه وقت عامل تنبه یکم آب میپاشید به صورتم، عامل تنبه این پاشیدن آب به صورته. یه وقت خواب یه کمی سنگین تره، مثل بیهوشی رو که تو بیمارستان میخوان به هوش بیارن، احیانا چهار تا سیلی هم این ور اونور صورتش میزنن، یه مقداری ضربه و شوکی هم بهش وارد میکنن تا بتونه بیدار بشه. اون بیداری که مرا از خواب غفلت نسبت به این مقام و استعداد که باید به لقای حضرت حق برسم میخواد منو بیدار کنی، معرفت. اینو داشته باشی. پس یک، معرفت. معرفت، معرفت. در همین مناجات شعبانیه در آخر مناجات، حفظید، آشنایید همه، من دارم اینا رو به عنوان تذکر به کار میبرم. الهی، حالا مناجات شعبانیه به اون عظمت که هر روز ماه شعبان مقیدن بخونید، توجه کنید، چه کنید، بعد از این که مناجات داره تموم میشه آخراش، الهی و الحقنی به نور عزکل ابهج، منو ملحق کن، منو وصل کن، منو پیوند بده. شما دیگه الحاق میگه این همون معنی پیوستن که میگیم ملحق به او شد، اضافه به او شد، پیوسته به او شد. الهی و الحقنی، منو ملحق کن، منو پیوند بده، منو همراه کن. به نور عزکل ابهج، به نور عزتت، اون عزتی که ابهجه، به هیجان در میاره، یک تکانی میده، یه چیزایی. ببینید الان ما هیجانهای مثبت، هیجانهای منفی، از هر دو مثال بزنم. مثلا یک انسانی، خدا اینا کرده، ببخشید حتی مثالشم بدم میاد، خدایا تو شاهدی راست میگم، از مثالشم بدم میاد ولی چاره ای ندارم میزنم. مثلا یه آدمی که غرق شهوت، شهوت جنسی، چیزی که او رو به هیجان میندازه، دیدن یه صحنه مهیج، دیدن مثلا آدم های بدحجاب، دیدن مثلا فیلم های کذایی، به همین جهتی که میگن امام صادق علیه السلام فرمودن نگاه به نامحرم تیریست از تیرهای شیطان. وقتی میخواد شیطان انسان رو دام سید کنه، خب تیر میندازه. همین نگاه به محرم یکی از اون تیراست، چون شروع میشه، آغازه، لذا باید این اجتنابها رو کرد. حالا یه وقت عامل هیجان این شهوت ممکنه نگاه به نامحرم باشه، ممکنه نگاه به یه فیلم باشه، ممکنه نگاه به بعضی صحنه ها در مثلا اینترنت باشه. پس اگر ما اون هیجان رو هیجان غلط میدانیم، باید جلو این عاملی که باعث اون هیجان میشه بگیریم. مثبتشو مثال بزنم، مثلا میام تو دانشگاه، میبینم دوتا دوتا این گوشه با هم بحث میکنن، چارتا چارتا تو آزمایشگاه مشغول تلاش مثلا علمی هن، پنجتا پنجتا توی کتابخونه مشغول مطالعات دقیق هن. یه مقداری منو تحریک به کار علمی میکنه، هیجان علمی رو در من ایجاد میکنه. فضا و محیطی که بحث و مناظره و علم و تلاش و تحقیق و سوال و جواب، یه مقداری حال و هوای آدم رو تغییر میده دیگه، و میشه هیجان مثبت. این هیجان مثبت، این حرکت مثبت به وسیله اون عامل ایجاد میشه. پس اگه این مثبت، اون عامل رو باید قوی کرد. حالا الحاق به نور عزت الهی چه هیجانی رو درست میکنه؟ خودش ادامش میگه. اول این نکته رو دقت کنی، مثال مثبت و منفی زدم، هیجان شهوانی با مشاهده اون صحنه ها، و چون غلط است پس مشاهده رو تعطیل کنیم، بذاریم این هیجان ها ایجاد نشه. مشاهده علم و کلاس و درس و استاد و شاگرد و کتابخونه و آزمایشگاه و فضا و جو و فلان، حال هوای آدم رو یه تکانی میده، هیجان حرکت علمی درست میکنه. پس اون عامل ایجاد کن. هیجانی که از نور عزت الهی ایجاد میشه چیه؟ به بیان امیرالمؤمنین در مناجات شعبانیه، الهی و الحقنی به نور عزکل ابهج، ف نتیجه این هیجان، نتیجه این حرکت، نتیجه این حالت که از الحاق به نور عزت تو حاصل میشه، ف اکون لک عارفا و انسباک منحرفا. یک، اول معرفت رو مطرح میکنه. وقتی الحاق به نور عزت تو پیدا کنم منو عارف به خودت قرار میده، فاکون لک عارفا، عارف به تو بشم، معرفت رو به تو پیدا کنم، اون گونه معرفتی که و ان سواک منحرفا، از هر چه غیر توست جدا بشم. انحراف یعنی کج کردن، راه رو عوض کردن دیگه. اگه تا حالا X برام مطرح بود، Y برام مطرح بود، پول برام مطرح بود، مقام برام مطرح بود، در راستایی که خدا میخواست، این که جدای از خدا نیست. پس این همون لک عارفا در اینجام تطبیق میکنه، چون برای اوست. اما اگر اینا در راستایی بود که خدا نمیخواست، پس غیر بود. حالا میخوام منو متصله، ببینید سلسله مراتب رو، معرفتی پیدا کنم لک عارفا، که این عرفان لکه انسواک منحرفا، من از غیر تو جدا کنه، و منکه خائفن مراقبا، مقام خوف مقام مراقبه که فعلا اسم میبریم، حالا بعد باید اینا بحث بشه، که نتیجه این لکه عارفن و انسواک منحرفا به اونجا برسد که منکه خائفن مراقبا، از تو بترسم، نگران این باشم تو منو قبول نکنی، نگران این باشم تو منو نپذیری، مراقب این جهت باشم. این در چه صورتی می شود؟ در صورتی که این عرفان حاصل بشه. این عرفان کی حاصل میشه؟ الحقنی به نور عزک. حالا برای اینکه به نور عزش ملحق بشیم، حضرت چند سطر قبل تو مناجات شعبانیه راهشو برای ما بیان کرد. چی فرمود؟ الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. خب بحث چیه؟ هدف خداست، راه بندگی. این دوتا همش یادمون باشه، هدف خداست، راه بندگی. اگر هدف خداست، در این راهی که داریم به سوی خدا میریم، حتی ممکنه بندگی بندگی باشد که برای خدا نباشه. نماز بخونم برای بهشت، در اون اوج عبودیت این برای خدا نیست، برای بهشته. حالا روایتشو میخونم، نماز بخونم برای مقامات و کرامات، پس خودخواهیه. نماز بخونم برای وصل به حق، برای فناء فی الله. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، نه انقطاع تنها، کمال انقطاع. خود انقطاع الیک یعنی به انسواکه منحرفا، خدای از تو میخوام من جوری از غیرت منحرف کنی، من جوری از غیر خودت کنار بزنی که من منقطع بشم، انقطاعم کمال انقطاع باشه، کمالش نه تمام، حتی چون کمال بالاتر از تمام، عنایت دارید، تمام ممکنه اجزاء تشکیل دهنده فراهم شد، ولی بهتر از این میشد فراهم بشه. تمام هست، کامل نیست، ولی کامل این اجزایی که الان میخواد برای ساختمان این حسینیه، مثلا هنوز پنجره نذاشتن پس تموم نشده، هنوز نقاشی نکردن پس تموم نشده، هنوز شیشه هاشو جا نزدن پس هنوز تموم نشده، ولی همه اینا رو جا زدن، کامل نیست، یعنی خوب انجام ندادن، بهتر از این میشد انجام بشه. نقص در مقابل تمام، نقص در مقابل کمال، این دو معنی داره. کمال انقطاع یعنی هر چه که باید از غیر تو ببرم به تو متصل بشم تمام باشد و بهترین شکلی که ممکنه باشه، با اون صورت هم باشه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک. خب اون آخر چی بود؟ الحقنی به نور عزک. نور مادی را چشم سر باید که ببیند، ولی نور باطنی و معنوی را چشم دل در میابه. آثار نور محسوس را چشم سر در میابه. الان وقتی این نور محسوس مادی در این فضا قرار میگیره، آثارش، رؤیت این کتاب، رؤیت شما، رؤیت فرش، رؤیت اون چه که در این فضاست، اینا بر مبنای چشم سره. ولی نور معنوی آمد، المؤمن ينظر به نور الله، اون نورانیتی که پروردگار ایجاد میکنه، اون چه جوان در آینه بیند پیر در خشت خام. قبلا عرض کردم مرحوم آیت الله بروجردی در درس اصولشون تو تقریراتشون چاپ شده، غیر از اینکه بیان فرمودن چاپ هم شده، که در درس آخوند کاشی در مدرسه صدر اصفهان اون آقا سید طلبه نشسته بود، ایشون فرمود تا از جمع درس من نری بیرون درس نمیگم. همه تعجب کردن که آخوند کاشی اون مرد عجیب، هم مباحثه جهانگیرخان قشقایی، هر دو از کم نظیرهای روزگار بودن، قبراشون هم نزدیک به همه تو تخت فولاد اصفهان. آخوند کاشی مرد خدا چطور آبروی سید طلبه رو برد؟ گفت پاش از کلاس برو بیرون تا من درس بگم. یه روزی هم در بسته بود، آخوند گفت برید در رو باز کنید، بگید از پشت در بره تا من درس بگم. اومدن در رو باز کردن، یعنی سید اومده پشت در نشسته. گفتن برو تا، حالا از کجا از پشت در رو دید؟ ینظر به نور الله. میگه ما تعجب کردیم، بعدها دیدیم این همون ابوالفضل گلپایگانی مبلغ بهایی ها که کتاب فرائد الاصول رو به نفع بهایی ها نوشت، میومد از آخوند حرفا رو یاد بگیره بره به نفع بهایی ها استفاده کنه به لباس روحانی. خب اینو بقیه شاگردا میگن چرا استاد آبروی شاگرده برد، ولی استاد چه میبینه؟ تو مو میبینی و من پیچش مو. این نورانیت اگر آمد، رؤیت بر اساس اون نورانیت حساب دیگه پیدا میکنه، همینطوری که نورانیت ظاهری رؤیت برای چشم سر رو فراهم میکنه نورانیت باطنی. لذا اونجا فرمود در آخر مناجات شعبانیه و الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفا، ملحق به اون نور عز تو بشم که منو با اون هیجانی در آورد که عارف برای تو باشم. حالا تو مرحله قبلش میگه الهی حبلی کمال الانقطاع، به این نور کی میرسیم؟ کمال انقطاع باشه، همینجوری نمیدن، کمال انقطاع رو باید فراهم کنیم. الهی حبلی کمال الانقطاع، کمکم کن به مرحله کمال انقطاع برسم. و انر با کمال انقطاع، انر ابصار قلوبنا، دیدگان دل مرا به اون نورانیتی برسان، به ضیاء نظرها الیک، به اون نورانیتی که داره به تو نگاه میکنه. نگاه چشم دل همون الحاق به نور عز الهی، که چی بشه؟ حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، یعنی حجاب‌های مادی را با کمال انقطاع قبلا چه کرده؟ در نوردیده. حجاب مادی رو تا در نورد کمال انقطاع حاصل نشه که به این مرحله نمیرسه. حالا به این مرحله رسید، هر چه در این ره نشانت دهند گر نستانی به هزانت دهند. میگه همتش چقدره، طلبش چیه؟ روایت امام رضا که امروز خوندم یادتون باشه، و طلب الوصال الى الله من العبد، چی طلب میکند؟ کرامت داشته باشه. خب رسید به یک مرحله ای که اینجا تو حسینیه نشسته، شما تو خوابگاه دانشگاه دارید با دوستتون، ببخشید عذر میخوام این مثال میزنم، غیبت میکنید. فردا صبح شما رو صدا میکنه میگه دیشب تو اتاقت با فلانی چرا غیبت کردی؟ میگه از کجا فهمیدی؟ میگه به کسی نگی، یا من اینا رو میفهمم. این براش مسئله است، این حجاب نوریه. کرامت هست ولی چون براش مطرحه میشه حجاب، این حجابه ولی حجاب عالم نوره. العلم نورون، العلم حجاب اکبر، پس نورم حجاب میتونه باشه. در چه صورتی علمی که نور است حجاب میشود؟ علم خاصیتش روشنگری حقایقه و لازمه روشنگری حقایق عمل به حقیقته، ولی وقتی فهمیدم عمل نمی کنم یا خلاف اونچه که فهمیدم عمل می کنم، پس همین میشه حجاب. حالا اگر کرامت باید عظمت حضرت حق رو به من نشون بده، من اینو برای خودم مطرح کردم، چی میشه؟ میشه حجاب. لذا و انر ابصار قلوبنا به زیاح نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب نور و تصل الى معدن العظمه. حالا متصل بشه، یعنی حجاب نور رو هم در نبرده، فتصل الى معدن العظمه. اگه هدف خداست، امام رضا فرمودن و طلب الوصال الى الله من العبد، چگونه؟ خدایا و الحقنی ملحق کن به نور عزکل ابهج فاکون لک عارفا و عن سواک منحرفا. این در چه صورتی میشه؟ در صورتی که حبلی کمال الانقطاع الیک. خب حافظ تو این زمینه چی میگه؟ فراوان داره. یه غزلشو میخونم: روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، وجود کزنبون لا یغفر. وجود کزنبون، وجود داشتن زنبه؟ چطور وجود کزنبون؟ تا یک سر موعظه تو هستی باقی است، آیین دکان خود پرستی باقی است. گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار برستم باقی است. من همونی که شیطان گفت انا، من هستم. من زمانی به اون ارزش میرسیم که الهی به حق خراباتیان از این تهمت هستیم وارهان. تهمت هست، الهی به حق خراباتیان از این تهمت هستیم وارهان. اصلا تهمت من بگم تو هستی منم هستم، من کیم؟ همه هرچه هستن از اون کمترند که با هستیت نام هستی برن. روی بنما و وجود خودم از یاد ببر. حافظ میگه این که من وجود خودم رو از یاد ببرم، یعنی به این مرحله برسم بگم من کیم، این با روی نمایی تو حاصل میشه. تو پرانتز بگم، مولوی میگه که یه بنده خدا یه چوپانی تو بیابونا که گوسفند میچرون، خب آب بارانی که اینا تو گودالها جمع میشد آب خوراکیشون بود و استفاده شد، معمولا آبا میموند گندیده میشد، بو میداد، چی میشد و با همین آبا دیگه زندگی میکردن. یه آب باران تازه توی گودال سنگی شفافیتی داشت و خیلی به نظر او که اون آبا رو خورده بود عالی بود. گفت خب این یه هدیه خیلی خوبیه، ببرم برای حاکم و صله بگیرم. اومد یه مقداری از این آب تو مشک ریخت و از اون کوها سرازیر شد و اومد و رفت شهر رو در کاخ حاکم و به مأمورین آقا یک تحفه عجیبی رو تو بیابون پیدا کردم، به حاکم بگید شخصا باید ببرم ایشون ببینه. اومدن به حاکم گفتم، فکر کرد گنجیه، مثلا یه چیز عتیقه خاصی. خب بیاد، اومد و آقا ظرف بیاری، ظرف آورد، آب خالی کرد. چیه آقا؟ از این بنوشید که مثلش هیچ جای عالم نیست. حاکم متوجه شد، با سله بهش بدید. سلم بهش دادن، گفت وقتی که داره میره از کنار چشمه ها و رودخونه هایی که میاد میره تو کاخ ما رد میشه عبورش بدید. عبور دادن، این آبا رو دید. گفت حاکم این آبا رو هم دیده؟ گفت بله. گفت چطور؟ آب من که در مقابل آبا چیزی نیست، منو برگردونید. برگردوندن. گفت شما که اون آبا رو دید؟ گفت بله، من خواستم زحمت رو هدر ندم، ولی خواستم توجه کنید که اینقدر فکر نکنید خبریه. از اینجا مولوی البته او اشاره خوبی میکنه، میگه ما به نماز خودمون مینازیم، به روزه خودمون میرازیم، فردای قیامت وقتی نماز امیرالمومنین میارن ما خندمون میگیره، کسی اینی که ما خوندیم نماز بود یا چی بود؟ اگر روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، اگر این روی بنما، خب رو رو باید دید، منظور شهود قلبیه. شهود قلبی نسبت به حقیقت محض وجود تو به گونه‌ای به من بده که تو رو از یاد ببرم، خودم از یاد ببرم. یعنی اگر من رؤیت قلبی حقیقت حضرت حق پیدا کردم، دیگه خودم شهود میکنم که مطرح نیستم، چون خودم رو جز جلوه از او نمیبینم، خودم رو جز شعاعی از او نمیبینم، خودم جز یه نمودی از عنایت او نمیبینم. ولی چون اون رخ را نمیبینم، اون آب جاری را ندیدم، این آب به نظر من اومده. روی به نما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. بح بح. چه کسی به اینجا میرسه؟ سوخت دل بشه. یک محصولی که میخواستیم خرمن کنیم، محصولش هم ورداریم، سوخت. حالا خرمن سوخته شد، خرمن جایی که انباشته میشه، باد بیاد اینه ببره. اولا دلی که به عشق او بسوزد و بعد باد بیاد ببره، یعنی هیچی باقی، فناء فی الله، فناء فی الله. حتی اثری از اون سوخت دلی هم اگر میگم الهی سینه اید آتش افروز، در اون سینه دلیوان دل همه سوز، این دل سوخته باد عنایت تو بیاد آثار سوختگیش هم ببره. دیگه نگم من بودم که دلم سوخت، امریکا بودم، یکی از خوبان از اینجا از دوستان خوب ما زنگ زد، گفتم فلانی دلم برات تنگ شده. گفت خوشا به حالت که دل داری که تنگ میشه، دعا کن ما هم دل پیدا کنیم. دلم پس معلومه خودم مطرحه که میگم دلم. روی به نما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا، البلاء للبلاء. این وادی وادی است که ابتلاعات داره، این وادی وادی است که آزمایش ها داره، این وادی وادی است که اگه ادعا کردید بالا پایینت میکنن. ما دل داده شدیم، حاضریم به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. باشه، مشکلات، گرفتاری ها، غم ها مثل سیلی بیاد، همه اینها رو بشوره ببره، چون فقط اون روی که بنمود بقیه دیگه در مقابلش اصلا معنا پیدا نمیکنه. زلف چو عنبر خامش که ببوید، هیهات ای دل خام طمع این سخن از یاد ببر. زلف و پریشانی زلف در اصطلاح عرفانی چیه؟ زلف و پریشانی زلف اصطلاح عرفانیه. زلف اسما و صفات، پریشانی زلف ظهور اسما و صفات. حالا اشاره بکنم، الان مثلا یه انسان، الان حضرت عالی، این موها به عنوان زلف که کنایه از زیبایی و مثلا شادابی و قشنگی فرده، یه وقت زلف مخفی است، مثلا خانمی که از نامحرم گیسوان و زلفش رو میپوشانه، اون زمانی که حجاب واجب بود. حالا که نمیدونم، ظاهرا چون گفتن یک واعظی رو دعوت کردن یه شهری، رفت منبر شروع کرد تعریف این شهر، که همه شما بهشتی هستید، همه اینجا اصلا بهشته، ای گفت و گفت و همه خوش گفت. میدونین چرا؟ چون بهشت اصلا تکلیف نیست، اینجا هم انگار هیچ که مکلف نیست، هر که هر کاری دلش مخواد میکنه. آخه بابا تکلیفی گفتن، حرامی گفتن، حلالی گفتن، مسئولیتی گفتن، اون بهشته که دیگه تکلیف مطرح نیست، این دنیاست. خب زلف زیبایی، مخفی بودن زلف، آشکار شدن و پریشان شدن زلف. ذات اقدس الهی میشه الله، صفات حضرت حق کمال، مالک بودن، رازق بودن، خالق بودن، محیی بودن، ممیت بودن، این اسما و صفات حضرت حق رو میگن زلف حق. زلف چو عنبر خامش که ببوید، هیهات این زلف او اگر خامش باشه، یعنی چی؟ یعنی آشکار نشه، بروز نکنه، ظهور نکنه، که ببوید، هیهات، کی میتونه بو کنه؟ یعنی اگه این زلف آشکار نشه کی میتونه دریابه؟ این مشک و عنبر اگه پخش نشه کی میتونه بوشو بفهمه؟ ای دل خام طمع، دلی که خامی و طمع داری، این سخن از یاد ببر. مگه بی راحتی میتونی؟ یعنی چی؟ یعنی اگر میخوای مشک عنبرین پریشانی زلف او را دریابی، باید از این خام طمعی در بیای، باید خودتو آماده اون مرحله کنی. چگونه؟ سینه گو شعله آتشکده فارس بکش. سینه باید آتش گداخته بشه، ذاتش مهری که خود افروختی، جسم و جان و پیکرم را سوختی. هر که زین آتش نسوزد پخته نیست، وان که زین آتش بماند خام کیست؟ الهی سینه ایده آتش افروز، وران سینه دلی وان دل همه چه نوع سوزی؟ سینه گو شعله آتشکده فارس بکش. آتشکده فارس در اصطلاح ما فارسی زبانان یعنی آتشکده زرتشتی هایی که خیلی آتش شعله بره همین جور داره میگدازه، باید شعله آتش سینه تو به اونجا برسی که اونو خاموش کنه، یعنی اون تحت شعا قرار بده. باید سوخت الهی، جان به لب رسید تا جام به لب رسید. من اینکه نمیتونم از نگاه نامحرم چشم بپوشم، این حرف کجاست؟ من اینکه از یه بعد غذا تو ماه رمضان یه نهار نمیتونم بگذرم، میگم وای روزه سخته، ولو میگیرم، ولو میگیرم، وای روزه سخته. من کجا بی حرفا کجا؟ سینه گو شعله آتشکده فارس بکش، برو بگداز، سوزش عشق او چنان باید تو رو بگدازه. لذا در مسیر عرفانی گاهی اساتید بزرگ عرفان که میخوان شاگرداشون امتحان کنن چقدر تحمل دارن، چقدر گداختن در مسیر حق رو، یه امتحانی میکنن ظرفیت داره که دو فقره بهشون نشون میدن، اینا شوری پیدا میکنن، هیجانی پیدا میکنن، بعد قطع میکنن. بعضی از اینا میگن ول کن یه چیزی بود گذشت، میگیم این بستش، این بیشتر از این ظرفیت نداره. بعضی از اینا به فراغ بعد از وصال مبتلا میشن، غم و رنج فراغ بعد از وصال یه گداختن دیگری داره. لذا میگه این سینه باید به عشق او آتشی شود، انگار آتشکده فارس رو بکشه. دیده گو آب رخ دجله بغداد ببر، به چشم بگو یه آبی که بخواه، عشقهایی که در این مسیر باید ریخ، نصف شبا باید بلند شد، گریه ها باید کرد، و سلاح هل بکا، بله باید عشق ریخ. ای عشق دل رو نرم میکنه، این گریه زمینه وجودی آدم رو یه لطافتی میده، تا اینکه ما همش حالت بگو و بخند و شادی و مثلا سرمستی و یک کمی حالت قساوت قلب میاره، هر کدوم در جای خودش البته. حالا باید اون غم فراق و اون سود گدازی که در این مسیر مطرحه، از نفیرم مرد و زن نالیده ان، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم درد شوق اشتیاق، من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بد حالان و خوش حالان شدم. دیده گو آب رخ دجله بغداد ببر، رودخونه بغداد با اون بزرگی رو انگار این آب داره اون تحت شعا قرار میده. دولت پیر مغان باد که باقی سهل است، دیگری گو برو و نام من از یاد ببر. اون دولت با اون عظمت، اینا که هیچی، بگو هر چی هست برو، نام من، منیت منو از من بگیر. بینی و بینک انی ینازعنی فرفع به لطف که انی من البینی، سعی نابرده در این راه به جایی نرسی، مزد اگر می طلبی طاعت استاد ببر. سعی نابرده در این راه به جایی نرسی، تو این مسیر کار نکنی، تلاش نکنی، کوشش نکنی. الهی حبلی کمال الانقطاع الی، برای کمال انقطاع چه کارا باید کرد؟ سعی نابرده در این راه به جایی نرسی، مزد اگر می طلبی طاعت استاد ببر، راهنما پیدا کن، برو تابع راهنما باش، دستوراتشو اجرا کن. روز مرگم نفسی وعده دیدار بده، وانگه هم تا به لحد فارغ و آزاد ببر. منظور از این مرگ و روز مرگ چه لحظه ایست؟ موتو قبل ام تموتو. یه مرگ ظاهری داریم، میمیریم و میبرن تو قبر میذارن، لحد چیدن یعنی دیگه این دنیا تموم شد، پوشیده شد، حالا دیگه خاک میریزن. تا اون لحظه ای که لحد رو نچیدن هنوز با این دنیا یک مثلا رابطه، لحد رو که چیدن دیگه مخفی شد، حالا خاک میریزن، دیگه این مرحله تمام شد. روز مرگم نفسی وعده دیدار بده، اون موتو که یعنی از تعلقات بمیر، حبلی کمال الانقطاع، من تو لحد چیدیم انقطع شد از اینجا دیگه، این انقطاعی که میخوام از این دنیا پیدا کنم، وعده دیدار اینجا تموم شد، حالا چیه؟ حالا موتو، تعلقات مادی تو بذار کنار، سرمستی های دنیوی رو فراموش کن، لذت های کاذب مادی رو کنار بزن، بعد ببین حالا چی بهت نشون میده. نه به خاطر دیدن او، اوجش مسئله لقاء رب. حالا اگر لقاء رب برای کسی حاصل شد وانگه هم تا به لحد فارغ و آزاد ببر. راحت میخوابم لحد و بچی، آزادانه حاضرم منو دفع کنی. خب این دفع کردن به چه معنیه؟ ممکن است لازمه این موتو قبل ان تموتو، لازمه این فنائف الله، گمنامی محض باشد. مثل این که سنگ و چیدی دیگه هیچ گوره نمی باش، آزاد ببر. آقا گمنامم باش، خوشنامم باشه، تعریفم میکنم باشه، تکذیبم میکنم، اصلا میره بالاتر از یه حرفا. به کجا میرسه؟ امام باقر علیه السلام به جابر جعفی که از اصحاب سر اوست، یعنی اونایی که دیگه جدا شدن، امام باقر به جابر جعفی فرمود، جابر مرحوم الله احمد نراقی در معراج السعاده این حدیث آورده، بحث مفصلی هم کرده، جابر شیعه ما نیستی مگر اینجوری باشی. خب مگر چی؟ بگی اشهد ان علی ان ولی الله. اینه که نگیم که اصلا وارد تشیع نمیشیم. حالا وارد تشیع شدیم، شیعه واقعی بشیم، شیعه ما نیستی مگر اون که همه مردم از تو تعریف کردن، خوشحال نشی، و اگر از تو تکذیب کردن، بدحال نشی. تا اینجاش خیلی سخت نیست، اینجا به بعدش سخت داره. و اگر از تو تعریف کردن، ناراحت بشی. اگه از تو تعریف کردن ناراحت بشی. این ناراحتی چیه؟ چون تعریف طبق قاعده فرعیه فرع بر مزیتی بر من است که من میپذیرم. اگه ناراحت میشم، ناراحتی مینه چرا مردم اشتباه میکنن، من کیم؟ هرچی هست و نیست اوست. این مقام فنا رو. لذا روز مرگم نفسی وعده دیدار بده، وانگه هم تا به لحد فارغ و آزاد ببر. دوش میگفت به مژگان درازت بکشم، یارب از خاطرش اندیشه بیداد ببر. دوش میگفت به مژگان درازت بکشم. زلف پریشان کردن اسما و صفات آشکار شدنه، مژگان با زیبایی دیگر، و چون مژگانم مژه ها مثل زلف چیز زیبایی است، در عین حال یه حالت تیزی داره مثل تیر که میزنن. گاهی وقتا میگه مثلا این مژگانش تیری شد بر قلبم. اینجا میگه اون زیبایی های تجلی حضرت حق که مثل مژگانی که تیر است و میاد این تیر میخوره میکشه، اما چه کشتنی؟ موتو قبل ان تموتو. وقتی او میاد دیگه اینا رو میبره. دوش میگفت به مژگان درازت بکشم، با اون مژگان دراز زیبای قوی جلوه‌گر منو میبره از این تعلقات مانی، یارب از خاطرش اندیشه بیداد. در بعضی نسخ داره مبر، در بعضی نسخ داره ببر. اگر مبر بخوانیم با بقیه ابیات آخرش نمیخوره. حالا چرا اونا میگن مبر؟ چون او آرزو داره به این کشتن برسه. چرا؟ به موتو قبلا تموتو نائل بشه با تیر مژگان. یعنی تجلیات حضرت حق اونقدر در معرفت به حضرت حق او رو غرق میکنه که از هر چی غیر اوست بی خود میکنه، لذا موتو قبلا تموتو میشه. پس اینجا باید بخونیم طبق اون بیان، یارب از خاطرش اندیشه بیداد مبر. این که اینجوری میخواد با من عمل کنه، تو رو خدا اینو از یادش مبر، بذار این کارو بکنه، من از تعلقات رها بشم، بمیرم از عالم ماده. اما اونایی که میگن ببر، با توجه به همه آخر ابیات دیگه که ظاهرا هم همین صحیح تره، باید اینجوری بخونیم، یا رب از خاطرش اندیشه بیداد ببر. یعنی نکنه این کارو نکنه که بیداد اونه، بذار این کارو بکنه که من از دنیا و از تعلقات دنیا خلاص بشم. حافظ اندیشه کن از نازکی خاطر یار، برو از درگهش این ناله و فریاد ببر. میگه انقدرم ناله میکنی در خانه دوست، دوست لطافت داره، دوستت داره، یه وقت دل او رو به درد نیار، کنایه از اینه. یعنی زمینی که عشق هست، سلاح و حلبکا هست، انابه و ناله هست، سرورم هست در پیشگاه الهی. خب پس ما هدف گفتیم خداست، فنائف اللهست. روایت آقا امام رضا رو تیمنن و تبرکن به عنوان آستانه ولادتشون خوندم، یه تیکم از دعای مناجات شعبانیه برای تقویت بحث تکرار کردم. حالا این عبادت که راه رسوندن به این هدف است، به اقتضای معرفتی که لک عارفا و انسواک منحرفا، به چه درجات مختلفی میتونه در بیاد. دو سه روایت میخونم کوتاه، بحث و این جلسه جمع میکنم. دقت بفرمایید. یک، این روایت نهج البلاغه رو قبلا هم بحث کردیم، شما هم شنیدید، مشهوره. مولا فرمودن حکمت 237، قوم عبد الله شکرن فتلک عبادت الاحرار، در مقابل عبادت تاجر پیشگان و عبادت بردگان، عبادت احرار. عبادت احرار فرمود شکرن، از باب شکر از حضرت حق. ولی خب حالا یه روایت دیگه میخونم ببینید اون چی میگه. کافی جلد 2 صفحه 84 از آقا امام صادق علیه السلام. قومون، کافی جلد 2 صفحه 84 امام صادق علیه السلام، قومون عبد الله عز وجل حبن لهو فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده. چی شد؟ دوتاست؟ یکیه؟ اونجا فرمود قوم عبد الله شکرن فتلک عبادت الاحرار، اینجا فرمود قوم عبد الله عز وجل حبن له فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده. پس این حبن چیه؟ عبادت بر مبنای حب چیه؟ عبادت بر مبنای شکر چیه؟ نمیدونم وارد اینا بشم، فقط اجازه بدید یه تیک از فرمایش امام صادق در مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه باب اول، نجوى العارفین تدور و علی ثلاثه اصول، علی الخوف و رجاء و الحب الی آخر، که این باید بخونیم، این همش رو باید بخونیم، چون در رابطه با این بحث امروز نه، انشالله در جلسات بعدی. فقط یه تیک شاهد اینجا بیارم. حضرت در اون فرمایششون که نجوى العارفین تدور علی ثلاثه اصول علی الخوف و الرجاء و الحب، بعد میفرمان دلیل الحب. ببینید قوم عبد الله عز وجل حبا له، بعد امام صادق فرمودن و دلیل الحب، نشانه حب چیه؟ یعنی چی حبا؟ یعنی چی؟ ایثار المحبوبه علی ما سوا. ایثار با سه نقطه، ترجیح دادن، رجحان دادن، برتری دادن، اولویت دادن، اولویت دادن محبوب علی ما سوا. یعنی اگر عبادت بر اساس حب است، یه چون محبوب اینو میخواد من انجام میدم. خب دلم میخواد الان این پوله رو بگیرم، رشوه است، محبوب نمیخواد. عبادت حبی که هنوز به اون مقام نرسیده، هنوز منقطع، وقتی منقطع شد دیگه دلم معنا نداره، چون تا بگه دلم میگه من مشرک شدم، چون من مطرح شد. ولی قبل از این که به اینجا برسه، قبل از اون که به اون مرحله برسه چیکار میکنه؟ میگه دلم میگه پولو بگیر، محبوب میگه نگیر، منم میخوام عبد باشم، عبد بر مبنای حب، چون اون نمیخواد من نمیخوام، پس میذارم کنار. صبح خوابم میاد، دلم میگه بخواب، محبوب میگه پاشو نماز بخون. ایثار محبوب علی ما سوا، چون او میخواد پس من میخوام، پس ترجیح میدم. پس لذا وقتی که به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن میگن کاردو بذار رو گلوی حضرت اسماعیل، پسر لایق متدین با اون ارزش در اون سن، میگه چشم. چرا؟ چون او میخواد. امام حسین علیه السلام و حضرت علی اکبر می فرماد مکسم نکن، بدو برو زود روز عاشورا، چون او می خواد. حضرت ابوالفضل علیه السلام تمام وجودش رو در مقابل امام زمانش، که خواست امام زمان میشه خواست خدا، تجلی خواست خدا، تجلی ولی خدا در اون عصر، لذا در ملاک صالح بودن حضرت ابوالفضل چیه؟ السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و للحسن و الحسین، یعنی اولیای زمان خودت، مطیع محض اونایی. مطیع محض اونهایی یعنی ترجیح محبوب بر ماسبا بر اساس حب. انشالله جلسه بعد، امروز دیگه اجازه بدید کافی باشه، اگر عمری بود و خدا خواست جلسه بعد. بحث به اینجا رسید که هدف خداست، راه عبودیت، ولی هدف خداست با چه معرفتی؟ یه وقت خدا رو میشناسیم؟ هست دیگه، خیلی هم خوبه. ما مگه بریم این دو رکعت نماز بخونیم اینه به ما میده؟ عرض کردم توی مسجد الحرام بودم، محرمم بودم، البته اعمالم تموم شده بود دیگه، می‌خواستم از احرام در بیام، ولی لباس احرام داشتم، یه گوشه نشسته بودم، خستگیم دره، یکی دوید به طرف من، او محرم بود. آقا چه ذکری بگم ثروتم زیاد بشه؟ ذکر بگم خدا رو میخوام برای که ثروتم زیاد بشه. چه نمازی بخونم مقامم تو دنیا از بقیه بالاتر بشه؟ خدا رو برای مقام بالاتر میخوام. چجور روزه بگیرم کاخ من در بهشت از کاخ شما بزرگتر باشه؟ هنوز گرفتار منم. لذا یه هدف خداست بالاتر از اینا باید مطرح بشه. این با معرفت حاصل میشه. این معرفت کمال انقطاع میخواد. این کمال انقطاع الحاق به نور عز الهی میشه. این الحاق به نور عز الهی هیجان عارفنلک رو ایجاد میکنه. این عارفنلک انسباک منحرفا میشه و منک خائفا و مراقبا میشه. برای این منظور باید عبودیت را که راه رسیدن به این هدف است بر اساس معرفتی قرار بدیم که اون عبودیت به این نتیجه بیانجامه. عبودیت معامله گرانه به این نتیجه نمیرسونه. بهشتم میدن و نه که ندن، نترسید، بهشتم میدن، کاخم میدن، باغم میدن، ولی اگر عبادت بر اساس معرفت درخواست بهشت باشه بیشتر نمیدن، یعنی همون مال تو. ولی امام رضا فرمود بنده باید وصال الالله رو درخواست کنه که روایتشو مطرح کردیم. خدایا تو رو به عظمتت قسم میدیم، فهم این مطالب رو به ما عنایت بفرما، شیرینی درک درست این حقایق رو به ما بچشون، توفیق عمل به این درک به ما مرحمت بفرما، قلب وجود مقدس ولی الله اعظم رو از همه ما خوشنود و راضی بگردان، توفیق خدمتگزاری آستان مقدسش در دوران ظهور و غیبت به ما عنایت بفرما.